صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، با عرض سلام و درود خدمت شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. بامداد چهارشنبه 13 آبان 1394 خورشیدی برابر با 4 نوامبر 2015 میلادی. امروز هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابی خواهد بود که البته به دلیل کمبود باد در برخی نواحی آلودگی هوا بیشتر میشه، به ویژه در تهران، اصفهان، تبریز، سنندج. در بوشهر، شیراز، بندرعباس، مشهد، بجنور و گرگان وزش اندکی باد پیش بینی میشه. البته قرار از فردا بار دیگه یک جبهه هوای بارانی از غرب وارد ایران بشه. امروز حد اکثر دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 10 و 11 درجه در اردبیل، زنجان، تبریز، سمنان، تهران، همدان و مشهد، تا 19 درجه در ساری، رشت، گرگان و 15 درجه در اصفهان. در نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 19 درجه در کرمان، زاهدان و بمه تا 30 درجه در بندرعباس، 26 درجه در اهواز و آبادان و 23 درجه در شیراز. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاه میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز چهارشنبه بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم. سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد گروهی را که اعضای شبکه نفوذی در کشور نامیده بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در این بیانیه آمده است که تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلستان در کشور از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. در این خبر هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت شدگان نشده است. این در حالی است که در دو روز گذشته خبرهایی از بازداشت حداقل 4 روزنامه‌نگار در ایران منتشر شده است. در آغاز موج بازداشت ها صبح روز دوشنبه، عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بازداشت شد. پس از آن احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران و سامان سفرزایی از خبرنگاران ماهنامه اندیشه پویا بازداشت شدند. وبسایت سهام نیوز همچنین از احضار 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار از سوی سپاه پاسداران خبر داده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت آمریکا فعالیت‌ها و نقش ایران در جامعه بین‌المللی را ارزیابی می‌کند. ما به دقت کردار این کشور را مد نظر داریم و به گفته‌ها توجه نمی‌کنیم. این سخنان جاش ارنست ساعتی پس از آن مطرح شد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی تأکید کرد که منظور از شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست، بلکه به معنای مرگ بر سیاست‌های آمریکاست. رهبر جمهوری اسلامی در همین سخنان برخی نرمش‌ها در مذاکرات را ظاهری توصیف کرد و باطن رفتار آمریکا نسبت به ایران را خصمانه دانست. روز یکشنبه نیز 192 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کردند شعار مرگ بر آمریکا نماد جمهوری اسلامی ایران است و کنار گذاشته نخواهد شد. خانواده یک شهروند لبنانی که ایران میگوید او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اتهامات علیه وی را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. شبکه خبر تلویزیون ایران روز سه‌شنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که نزار زکا با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا در ارتباط بوده است. وکیل خانواده آقای زکا با اعلام اینکه خانواده او از شنیدن این اتهامات نادرست شوکه شدند، تاکید کرد که وی هیچ ارتباطی با مؤسسه‌های امنیتی نظامی و یا سرویس‌های مخفی ندارد. در همین حال یک گروه مستقر در واشنگتن که برای آزادی دسترسی به اینترنت در خاورمیانه فعالیت می‌کند، تاکید کرده است که نزار زکا به نمایندگی از این مؤسسه در کنفرانسی به دعوت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ایران شرکت کرده بود. روز سه‌شنبه همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه دارندگان کارت سبز اقامت شهروند آمریکا محسوب نمی‌شوند، گفت کمک‌های کنسولی باید از سوی کشور لبنان به آقای زکا ارائه شود. در حالی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید برای جداسازی سانتریفیوژها باید منتظر اعلام نتیجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، یک نماینده مجلس از جمع‌آوری 200 دستگاه سانتریفیوژ در مرکز فوردو خبر داده است. یک روز پس از آنکه علی اکبر صالحی تایید کرد که اقدامات برای کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران آغاز شده است، روز سه‌شنبه بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت برای از دست ندادن زمان در مورد جداسازی سانتریفیوژهای غیر فعال اقداماتی در حال اجراست. همزمان جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت علاوه بر جمع‌آوری 200 دستگاه سانتریفیوژ در فوردو، عملیات جمع‌آوری گسترده در نطنز نیز در حال اجراست. این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد که با رسیدن دستور از جایی این اقدامات متوقف شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد در اجرای دو محدودیت مطرح شده در برجام، برد موشک‌های ایران از 2000 کیلومتر افزایش نخواهد یافت. به گزارش ایسنا، حسن فیروزآبادی تصریح کرده است که ایران همچنین به منع طراحی هسته‌ای پایبند خواهد بود. پیش از این حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، از وجود موشک‌های بالستیک منحصر به فردی خبر داده بود که به گفته او مقابله با آن تقریبا غیر ممکن است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، و سایر اعضای مذاکره کننده تیم هسته‌ای ایران بارها تاکید کردند که توافق هسته‌ای برای برنامه موشکی ایران محدودیتی ایجاد نمی‌کند و جمهوری اسلامی قصد دارد به توسعه و آزمایش موشکی از جمله موشک‌های بالستیک خود ادامه دهد.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با بستن اتهام نفوذی‌های دشمن از بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران مطبوعات و شبکه‌های مجازی خبر داد. گزارشی داریم در این زمینه. مرکز آمار ایران نرخ رشد ایران در 6 ماه اول سال جاری را 1% اعلام کرد. درباره اینکه چرا امسال نرخ رشد کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده و نه از سوی بانک مرکزی، با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شهرام رفیع‌زاده، نگاهی به کیوسک روزنامه‌ها سری به کیوسک روزنامه‌های امروز میزنیم برای مروری بر مطالب عمده مطبوعات، هم در میان روزنامه‌های پایتخت و هم در میان روزنامه‌های استان‌های مختلف. روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حفظ بشار اسد در قدرت شرط حیاتی نیست. درباره اینکه در آینده سوریه بشار اسد نقشی خواهد داشت یا نه، با جلیل روشندل گفتگو خواهیم کرد در ساعت 7:33. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. ساعتی پس از اطلاعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مبنی بر بازداشت چند تن از اعضای بگفته این سازمان شبکه نفوذی همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، برخی از خبرها حکایت از بازداشت چند روزنامه‌نگار دیگر بود. کیان معنوی.
به گزارش سایت‌های سهام نیوز و آمد نیوز، دستگیری‌های تازه ساعتی پس از آن انجام گرفته که سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه‌ای از بازداشت شماری از به توصیف این اطلاعیه اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در فضای مجازی و مطبوعات کشور خبر داد. از علی افشاری، فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت میپرسم به نظر او انگیزه دستگیری‌های جدید چیست و احتمالاً ریشه در کجا دارد؟
ببینید، اگه ما بر اساس گزارشی که خبرگزاری‌های نیمه رسمی و شبه امنیتی چون فارس و تصمیم منتشر کردن بخوام نظر بدیم، ادعا و اتهامی که مطرح شده تحت این عنوان هستش که این افراد نقش مجریان پروژه نفوذ دولت‌های آمریکا و بریتانیا در دوران توافق هسته‌ای هستند. خب مشابه اتهام زنی ها و سناریو سازی هایی که قبلا هم بوده. اگر یه خود عقب‌تر برگردیم، مدت پیش برخی از نمایندگان مجلس یک نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار شناسایی و برخورد با عوامل دولت‌های غربی در مطبوعات ایران شدن. خب این ادعا رو وزیر اطلاعات نپذیرفت. اینک به نظر میرسه که اونها بعد از ناامید شدن از اینکه وزارت اطلاعات مرخود را انجام بده، رسالت حفاظت اطلاعات سپاه که از ارکان مهم شبکه اطلاعات موازی هست، مستقیما وارد عمل شده. بر اساس سوابق گذشته میشه پیش بینی کرد که این برخوردها سیاسی هست و با هدف مهار کردن و محدود کردن دولت روحانی در دوره حساب توافق هسته‌ای در دوره قرار برجام اجرایی بشه رخ میده، که در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی تغییرات بزرگی رخ نده. و ما اگر صحبت‌هایی که فرمانده سپاه اخیرا مطرح کرده رو مبنا قرار بدیم و بخوام رمزگشایی بکنیم، به نظر میرسه که بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدن تا انتخابات‌های پیشرو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که میخوان زمینه‌ساز نفوذ بشن، افرادی رو به مد صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره.
موج جدید دستگیری‌ها در حالی شکل می‌گیرد که در پی توافق جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 و اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره در مورد نفوذ عناصر بیگانه و تلاش برای رخنه در دستگاه‌های انقلاب اسلامی و همینطور آماده سازی یا هموار کردن راه ارتباط با جهان خارج هشدار داده است.
یکی از کارهای آمریکایی‌ها در این سالهای آخر این است که کسانی رو وادار کنند به بزک کردن چهره آمریکا، به اینکه اینجور وانمود بکنن که آمریکایی‌ها نه دیگه، اگرم یک روزی دشمن بودن امروز دیگه دشمنی نمی کنند. هدف اینه.
سخنان روز 12 آبان رهبر جمهوری اسلامی. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، در مورد دلایل احتمالی دستگیری ها میگوید:
ببینید، هر بار که آقای خامنه ای مشکلاتش رو با جهان خارج حل کرده، فشار رو در داخل اضافه کرده. به معنای دیگه اگر بعضی وقتا یک مقدار کمی از فشارهاش کم کرده، از فشار خارجی بوده. ضمن اینکه آقای خامنه ای یک سری مسائل شخصی هم داره، یک سری روحیات شخصی داره، فشارهایی که مدت تحمل کرده، تحقیرهایی که در عرصه بین‌المللی تحمل کرده، کینه‌شو بر سر مردم ایران پیاده می‌کنه. این در واقع عقده‌گشایی از فشارهایی از خارج برای شما دوستان ملت ایران داره پیاده میکنه.
سایت های سهام نیوز و آمد نیوز نزدیک به مخالفان در ایران گزارش دادند که علاوه بر احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، و عیسی سحرخیز، روزنامه نگار منتقد که خبر دستگیری آنها روز دوشنبه اعلام شد، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی نیز بازداشت شدند.
گزارشی بود از کیان معنوی. همینک شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
آقای خامنه ای، بسیار بسیار متاسفم که به عنوان رهبر و در روز دانش آموز به دانش آموختگان و دانشجویان شعار مرگ بر آمریکا را دیکته می کنید. دانش آموزان و دانشجویان ایرانی به خوبی آگاهند که شما برای ماندن بر اریکه قدرت و ادامه دیکتاتوری خودتان بر تبل دشمنی با آمریکا می کوبید.
دو تا از فرمانده‌های سپاه دوباره امروز خبر کشته شدنشون اومد، از اطلاعات سلیمانی علی حسین عالمی. من میخوام بدونم که مگه ما چقدر در دوری نیرو داریم که این همه فرمانده سپاه کشته میشن؟ خب چطوره وقتی که نیروهای آمریکایی از کشور خودشون بلند میشن میان کشورهای دیگه، شما گلایه میکنید؟ خب شما فکر کنید رفتیم اونجا چیکار؟ شما هم رفتین به اصطلاح برای آدم کشی دیگه.
جنگ نعمت نیست، اگرچه برای گروهی نعمته، ولی برای قاطبه مردم اون کشور فقر و بیچارگی میاره. بنابراین این جنگ چه خاصیتی داره برای سپاه که اینقدر بر اون تاکید میکنه؟ خب میشه خیلی آسان به چند مورد اشاره کرد. یک، عدم مدیریت ها و دخالت های بیمورد در سیاست و اقتصاد رو پوشش میده. وقتی اوضاع تخل پخل و شلوغ شد به قول معروف، دیگه چیزی به چشم نمیاد. دزدی ها رو پوشش میده، شرایط کشور رو عوض میکنه، در واقع قهرمان میسازه از دزدها، از خیانتکارها و از کارهایی که افرادی که در هر امری بدون دلسوزی دخالت کردن.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید که جمهوری اسلامی باید که خود را آماده اداره جنگ های نیابتی و مستقیم کند، ولی ایشان نفرمودند که جمهوری اسلامی خود باعث و بانی و صادر کننده تمامی جنگ های نیابتی در عراق، سوریه، یمن و لبنان بوده و هستند.
چند و چون نرخ رشد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
نرخ رشد کشور در 6 ماهه اول سال جاری از سوی مرکز آمار ایران 1% اعلام شده. می‌خواستم از شما بپرسم اصولاً چرا نرخ رشد کشور این بار از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده در حالی که پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی این کار را انجام می‌داد آقای خاوند؟
انتشار آمار اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از لحاظ قانونی بر عهده مرکز آمار ایران هست، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم کماکان آمار اقتصادی منتشر میکنه و حتی در این زمینه بیشتر هم مورد استناد قرار میگیره تا مرکز آمار. در مورد نرخ رشد کشور، بانک مرکزی که از آغاز کار دولت روحانی این شاخص رو سه ماه به سه ماه انتشار میداد، مدتی هست که سکوت اختیار کرده و حتی آمار بهار امسال رو هم منتشر نکرده، تا جایی که بعضی از منتقدین این نهاد یعنی بانک مرکزی رو به پرده پوشی واقعیات متهم میکنن. در عوض مرکز آمار ایران بعد از یک دوران نسبتاً دراز مبادرت کرده به انتشار نرخ رشد کشور و میگوید این شاخص در 6 ماه اول سال 1% بوده. بخشی از محافل کارشناسی تهران این ارزیابی رو زیر پرسش میبرند و میگن که نرخ رشد واقعی کشور زیر 0 هست و حد اکثر میتونه در حد 0 باشه.
آقای خاوند، چرا نرخ رشد 1% مرکز آمار با تردید برخی محافل کارشناسی روبرو شده؟
1% نرخ رشد بسیار پایینی هست، ولی رکود حاکم بر اقتصاد ایران در حال حاضر به قدری شدید هست که حتی همین نرخ پایین هم باور نکردنی به نظر میرسه. تأثیر شدن روزافزون واحدهای صنعتی، شکایت دائمی محافل کسب و کار از کسادی کم سابقه، سقوط شدید تقاضا و انباشته شدن کالاها در انبار بنگاه‌ها، اینکه مسئولان درجه اول اقتصادی کشور از جمله حسن روحانی تلویحاً واقعیت رکود رو پذیرفتند و بسته ضد رکود منتشر کردند، اینکه طی 6 ماه اول سال درآمد نفتی ایران کم شده، مصرف سرانه پایین اومده، هزینه های عمرانی دولت سقوط کرده و بازرگانی خارجی کشور به شدت فرو ریخته، همه و همه نشون میده که حتی نرخ رشد 1% که مرکز آمار برای 6 ماه اول سال 94 اعلام کرده خوشبینانه و حتی دور از واقعیت است. به احتمال بسیار زیاد نرخ رشد اقتصادی ایران طی این مدت دوباره برگشته به زیر 0.
تردید در مورد شاخصهای اقتصاد کلان ایران آن هم در این سطح یک بار دیگه مسئله اعتبار نظام آماری کشور رو مطرح میکنه.
دقیقاً، و این مسئله بسیار مهمی هست. ایران بیش از همیشه احتیاج داره به یک نظام آماری مقتدر و معتبر که کسی نتونه ارزیابی‌هاش رو زیر سوال ببره.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
و منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های آرمان، اعتماد، کیهان، بهار، شهروند و جهان صنعت.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتری یکی خودش از تغییر فاز تخریب مخالفان دولت علیه دولت 11 هم خبر داده. نوشته که شعارنویسی علیه دولت در تهران آغاز شده و بیشتر این شعارها هم متمرکز هست بر سیاست خارجی دولت 11 هم. عکسیه که این روزنامه آقای بابک زنجانی رو نشون میده، متهم به فساد مالی و دلالی نفت، که ایشون قرار بوده پولها رو برگردونه به وزارت نفت، وعده داده بود در دادگاه. اما روزنامه آلمان نوشته که وکیل ایشون گفته قرار نیست چنین پولی بازگردانده بشه. روزنامه اعتماد در تیتریه که خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرد از قول آقای علی خامنه‌ای، نوشته که ملت دست دوستی با آمریکا دراز نمی‌کند. عکسی که روزنامه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت رو نشون میده که گفته ما هم دلواپسیم، دلواپس دختران جوانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن ازدواج کنن یا فارغ التحصیلان بیکار. روزنامه کیهان اما تیتر یکی خودش رو متفاوت از روزنامه اعتماد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده، از قول آقای خامنه‌ای، نوشته که مرگ بر آمریکا برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. روزنامه بهار عکس یکی خودش رو به ابراهیم اسخرزاده اختصاص داده، کسی که یکی از متفکران حمله به سفارت آمریکا و اشغال این سفارت بوده. حالا آقای اسخرزاده گفته که بازگشایی سفارت آمریکا به عمر ما قد نمیدهد. تیتر یکی روزنامه بهار هم مربوط است به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس درباره احتمال تغییر قانون گذرنامه به نفع زنان. روزنامه شهروند در تیتر و عکسی که خودش گزارشی داره درباره چالش ساندویچ فروش‌های شبه آمریکایی در تهران، و در یک دیگر از تیترهای اصلی خودش هم خبر داده که فقر سالانه مسکن در تهران 1.5 میلیون تومان برای هر نفر اعلام شده. و روزنامه جهان صنعت در عکسی که خودش گزارش داره از بی‌توجهی شورای شهر و شهرداری تهران به برج آزادی، و خبر داده که این برج در خطر نابودی قرار گرفته.
روزنامه اعتماد از تلاش سازمان امور مالیاتی برای لغو معافیت مالی برخی از نهادها خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد اظهارات آقای قاسم پناهی که قائم مقام سازمان امور مالیاتی هست رو منتشر کرده. ایشون گفته که بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تمام بنیادهایی که پس از انقلاب تشکیل شده بود و همچنین آستان‌ها که مربوط است به حرم‌های چهره‌های مذهبی در ایران از این پس باید مالیات پرداخت کنند. البته ایشون گفته به استثنای یکی دو نهاد که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند ممکن است از اونها مالیات نگیرن. البته در این حال ایشون گفته که همین صحبت برای گرفتن مالیات از نهادها و آستانها منوط هست به موافقت رهبر جمهوری اسلام.
بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران در برخی از روزنامه‌ها بازتاب داشته آقای رفیع‌زاده.
بله، در حالی که روز گذشته هم اخباری درباره ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران منتشر شده بود، امروز روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست خبر داده که سپاه پاسداران اعضای شبکه نفوذی رو بازداشت کرده. البته این روزنامه نوشته که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران روز گذشته هم چند روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن به اتهام نفوذ فرهنگی. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که پروژه نفوذ فرهنگی در مطبوع لو رفت، و اشاره کرده که 5 روزنامه‌نگار به همین اتهام بازداشت شدن. این روزنامه یادآوری کرده که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که بعد از برجام ممکن است نفوذ در حکومت یا جامعه ایران صورت بگیره، و فرمانده سپاه هم چون این اتهامی رو تکرار کرده بود و حالا اینها به بازداشت‌های تازه منجر شد.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره چالش فعالیت KFC در ایران.
روزنامه شهروند در گزارش مفصلی که منتشر کرده خبر داده که شعبه‌ای که با عنوان KFC حلال در تهران راه اندازی شده بود، یکی دو روز بعد از آغاز فعالیت خودش توسط ماموران نیروی انتظامی پلم شده. اظهارات مقام‌های صنفی مسئول در این زمینه هم متناقض هست. بنوشته روزنامه شهروند، در حالی که این مقام‌ها ابتدا گفته بودند که این KFC که در تهران راه اندازی شده مجوز فعالیت داره، حالا میگن که حتما تخلفی انجام داده که پلم شده. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که 3 سال پیش در کرج شعبه KFC راه اندازی شده بود، البته با بومی سازی و تغییراتی در اون.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
شماری پیامک به دستمون رسیده، از جمله یکی از همراهان نوشته در مورد سوء مدیریت در زمان سیل ایلام و خرم‌آباد و بی‌ساقب بودن اوضاع هم بگویید. یکی دیگر از مخاطبان نوشته در اوایل انقلاب هر کسی سپاه پاسداران را میدید نفس راحتی میکشید و احساس میکرد که برادرش را دیده، ولی حالا هر کسی سپاهی را میبیند از او میترسد. و یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته آخر ما ایرانیان 37 سال است که شعارهای توخالی و بیفایده سر دادیم و جز فقر و فلاکت و نابودی و بیکاری و گرانی، عقب افتادگی اقتصادی، کشاورزی و جنگ و خونریزی چه به دست آورده ایم. آقایان خامنه‌ای و روحانی. امضا رضا حسن. ممنونیم از همراهی شما. اینک با مهدی رستم‌پور هم همراه بشیم برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی به خیر. رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره اظهارات تندی که سرمربی تیم ملی و دبیر فدراسیون نسبت به هم دیگه مطرح میکنن گفت از جریمه مالی تا اخراج جرایمیه که میشه برای سرمربی تیم ملی در نظر گرفت. و همچنین تاکید کرد این مسائل در کمیته حقوقی تحت بررسی تا تصمیم گیری بشه. یک روز پیشتر آقای کفاشیان گفته بود که این اظهارات آزادی بیانه که در فوتبال ایران وجود داره، اما حالا خبر از جریمه مالی و حتی اخراج سرمربی تیم ملی میده در شرایطی که کمیته حقوقی باید این کار رو بررسی بکنه. به گفته او پیش از این کمیته اخلاق و کمیته انضباطی از حل و فصل این ماجرا باز مونده بودن، حالا باید دید کمیته حقوقی چقدر میتونه در این زمینه موفق باشه و کاری انجام بده که دست کم این تنش‌ها و حاشیه‌ها کمتر بشه در فوتبال ایران. اما سفر تیم ملی ایران به گوام پرماجرا و داستانی است که هنوز مشخص نیست به چه صورتی انجام خواهد شد. قبلا قرار بود با پرواز اختصاصی تیم ملی ایران این مسیر طولانی رو بره، اما به دلیل اینکه گوام زیر نظر آمریکا اداره میشه و هواپیمایی آسمان نمیتونه پرواز مستقیم به اونجا داشته باشه، طبق اون چیزی که فدراسیون فوتبال اعلام کرده، حالا با پروازی غیر مستقیم و حدود 2 روز در راه خواهند بود. غیر از این موضوع تیم ملی مشکل دیگه هم داره، اونم مصدومیت سید جلال حسینی، محرومیت مهدی طارمی و به تازگی خبر مصدومیت سردار آزمون هم اعلام شده. البته گوام در ایران با 6 گل مغلوب تیم ملی فوتبال ایران شد و حریف سختی نیست، اما خب سرمربی این تیم گفته که نتیجه بازی رفت و فراموش کنید، در گوام همه چیز متفاوت خواهد بود. تیم فوتبال ساحلی ایران باز هم مغلوب تاهیتی شد. بعد از اینکه در جام جهانی اونا به تاهیتی باختن، این بار در رقابت‌های بین قاره‌ای با نتیجه 4-2 مغلوب تاهیتی شدن. پرتغال و مکزیک دیگر رقبای همگروه ایران هستن که باید با هم بازی کنن. اما مشکلات داوری، همچنین اون چیزی که تحت عنوان فساد در فوتبال ایران ازش یاد میشه، در لیگ دست اول انقدر پررنگه که حتی اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال تاکید کرده بود که برخی نتایج در این لیگ مهندسی میشه نتایجش. حالا سرمربی تیم فولاد یزد بعد از بازی تیمش مقابل پاس همدان در مصاحبه با خبرنگاران گفته که به کنایه گفته که باید مهران مدیری بیاد و سریالی درباره داوری‌های رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران بسازه. خبر آخر درباره موفقیت دختران ورزشکار ایرانی در رشته تیراندازی در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی کویت، تیم تفنگ بادی ایران تونست در رقابت‌های تیمی به قهرمانی برسه. نجمه خدمتی، فاطمه کرمزاده، آرمینا صادقیان، مهدیه ایمنزاده و مریم شفیع‌پور اعضای تیم ملی ایران بودند که روی سکوی نخست آسیا ایستادند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از اینکه بپردازیم به ادامه گزارش ها، بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد گروهی را که اعضای شبکه نفوذی در کشور نامیده بازداشت کرده است. در همین حال در دو روز گذشته خبرهایی از بازداشت حداقل 4 روزنامه‌نگار در ایران منتشر شده است و وبسایت سهام نیوز نیز از احضار 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار از سوی سپاه پاسداران خبر داده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آمریکا فعالیت‌ها و نقش ایران در جامعه بین‌المللی را ارزیابی می‌کند. ما به دقت کردار این کشور را مد نظر داریم و به گفته‌ها توجه نمی‌کنیم. خانواده یک شهروند لبنانی که ایران می‌گوید او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اتهامات علیه وی را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. به گزارش شبکه خبر تلویزیون ایران، نزار زکا متهم است که با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا در ارتباط بوده است. وکیل خانواده آقای زکا با ادامه اینکه خانواده او از شنیدن این اتهامات نادرست شوکه شده‌اند، تأکید کرده که وی هیچ ارتباطی با مؤسسه‌های امنیتی نظامی و یا سرویس‌های مخفی ندارد. در حالی که سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید برای جداسازی سنتریفیوژها باید منتظر اعلام نتیجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، یک نماینده مجلس از جمع‌آوری 200 دستگاه سنتریفیوژ در مرکز فردو خبر داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد در اجرای دو محدودیت مطرح شده در برجام، برد موشک‌های ایران از 2000 کیلومتر افزایش نخواهد یافت. حسن فیروزآبادی تصریح کرده است که ایران همچنین به منع طراحی هسته‌ای پایبند خواهد بود. روسیه میگوید مسئله کنارگیری یا ماندن بشار اسد در قدرت در اولویت این کشور نیست و مسکو هرگز نگفته که بقای بشار اسد برای روسیه اصل است. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است روسیه معتقد است تغییر رژیم در سوریه میتواند به فاجعه محلی یا منطقه‌ای تبدیل شود و تنها مردم سوریه میتوانند درباره سرنوشت بشار اسد تصمیم بگیرند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر گفتگویی داریم با جلیل روشندل درباره آینده سوریه و اینکه بشار اسد باید باشد یا نباشد، اختلاف ایران و روسیه بر سر چیست و نظرگاه تازه روسیه در پیوند با رخدادهای سوریه. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. میتونید از دو طریق برای فرستادن پیامک اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. هفته پیش در وین نشست حل بحران سوریه برای خاتمه دادن به جنگ داخلی این کشور نتونست نسخه شفابخشی رو تجویز کنه. برعکس، اختلافات عمیق ایران و عربستان سعودی از یک طرف و همچنین عربستان با روسیه و تا حدودی هم ایران با روسیه مشخص‌تر شد، در شرایطی که هنوز معلوم نیست نشست بعدی در چه تاریخی و یا کجا برگزار میشه. ایران احتمال صحبت از عدم مشارکت در نشست بعدی رو مطرح کرده که دیروز هم در همین برنامه به آن پرداختیم. از سوی دیگه روز گذشته ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت حفظ بشار اسد در قدرت شرط حیاتی نیست. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز.
آقای روشندل، آیا این روزها شاهد یک چرخش در سیاست روسیه در برابر بحران سوریه هستیم؟ چون قبلا روسیه ادعا میکرد که دخالت نظامی در سوریه برای تحکیم رژیم مشروع به گفته روساست بشار اسد.
بله دقیقا یک همچین چرخشی مشاهده میشه. خانم زاخاروا اونچه که ایشون گفت دقیقا این بود، در یک برنامه تلویزیونی به خبرنگارا گفت ما هرگز چنین چیزی نگفتیم، ملت سوریه باید سرنوشت اسد را تعیین کند، ما نمیگوییم اسد باید برود یا بماند. و خب این یک چرخش نزدیک به 180 درجه است. علت این چرخش به نظر من این هست که چون نشست هفته پیش در وین به نتیجه نرسید، الان مسکو داره دعوت میکنه از مخالفین بشار در یک جلسه در هفته آینده در مسکو انجام بشه، و طبیعتاً برخی از این مخالفین با توجه به موضع قبلی مسکو این پیام رو دادن که ما حاضر نیستیم با یک به اصطلاح دولتی که میخواد مشروعیت اسد رو تحکیم بکنه مذاکره بکنیم. بنابراین مسکو داره با یک تیر دو نشان میزنه، یکی این که میخواد ابتکار عمل رو در دست بگیره در مقابل نشست وین، و از طرف دیگه با اپوزیسیون یک پلی بزنه که در صورتی که تحولی رخ بده در سوریه، اپوزیسیونی که روی کار میاد به اصطلاح رابطه بهتری با مسکو داشته باشه تا با غرب.
خب در این صورت اهمیت وجود اسد در چیست و چرا یافتن یک جایگزین تا این حد ضرورت داره؟
به اصطلاح شطرنج بازا آچماز قضیه در همین هست که در حال حاضر اسد گروه های زینفوز قومی و نظامی و به خصوص علوی ها رو در سوریه نمایندگی میکنه و در میان نظامیان اطراف و کسایی هستند که خیلی به او وفادار هستند. از مجموعه به اصطلاح اقدامات و حرفایی که در مورد وضعیت اسد زده میشه این هستش که تقریبا همه، حتی مخالفین سرسخت و مثلا ترکیه و عربستان، حداقل این رو قبول دارن که تا یافتن راه حل مناسب اسد رو نبایستی هلش داد، چون سقوط ناگهانی او میتونه فاجعه آمیز باشه و رفتن او سوریه رو هم به یک ورطه پرت میکنه که عواقب اون قابل پیش بینی نیست و بایستی قبلا جایگزین های مناسب انتخاب شده باشه که بدون فوت وقت بتونه قدرت رو در دست بگیره.
آقای روشندل، در صورتی که بشار اسد به طور ناگهانی از صحنه سیاسی سوریه خارج بشه، شما دورنمای سیاسی خاورمیانه رو به طور کلی چگونه خواهید دید؟
ببینید، در محافل دیپلماتیک و تحلیلگران معتقد هستند که در چنین شرایطی احتمال داره 3/4 افسران عالی رتبه بشار اسد به صورت گروه های شورشی وارد عمل بشن به حمایت از بشار. در این صورت میشه تصور کرد که منطقه واقعا به یک فاجعه دچار میشه که برای امنیت منطقه و همسایگان و اسرائیل و اروپا تهدید عمده‌ای به حساب میاد. از طرف دیگه طرفدارای مستقیم بشار اسد از جمله ایران هم ممکن است که دست به اقدام نظامی بزنن و نیرو بفرستن و این بیشتر ماجرا رو پیچیده تر میکنه و از این نظر استش که دنیا نمیخواد این فاجعه رو به چشم ببینه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای روشندل.
خواهش میکنم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات و استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، نخست با دیداری از صفحات اول روزنامه‌های پیام آشنا، خزر و کرمان امروز آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه پیام آشنا که در کرج منتشر میشه خبر داده که دادستان عمومی و انقلاب استان البرز اعلام کرده که یک کسی که متهم بوده به 90 میلیارد تومان کلاهبرداری از بانک ملت در کرج در یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس بازداشت شده. البته ایشون گفته این متهم هنوز به ایران بازگردونده نشده، اما مذاکراتی در این زمینه در جریان هست. یک گزارش هم پیام آشنا داره درباره تولید محصولاتی که به ضرر برای مردم هست، از جمله انواع دستمال کاغذی که یکی دو مارک اون در کرج به نوشته این روزنامه غیر استاندارد اعلام شده. روزنامه خزر در یکی از سایت‌های اصلی خودش از قول معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان گیلان اخبار منتشر شده درباره مشاهده آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان رو تکذیب کرده. عکس یکی این روزنامه هم به طغیان رودخانه‌های محلی اختصاص داره که به 56 روستای گیلان خسارت زده و البته این روزنامه گزارشی هم داره درباره قطع درختان 70 ساله در خیابان خمینی رشت. اما روزنامه کرمان امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی داره درباره اعتراض و نارضایتی مردم کرمان نسبت به وضعیت معابر و کوچه ها و خیابان های این شهر، نوشته که باتلاق کوچه های کرمان رو دریافت.
روزنامه 19 دی از مهار آتش سوزی در مخازن نفتی خارک خبر داده.
بله، روزنامه 19 دی از قول آقای پیروز موسوی که مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران هست خبر داده که آتش سوزی در 5 مخزن بزرگ با ظرفیت 3 میلیون و 250 هزار بشکه نفت خام در جزیره خارک مهار شده. ایشون گفته ما سعی کردیم با حداقل خسارت ممکن این آتش سوزی رو مهار کنیم. اگر این آتش سوزی به گفته این مقام مسئول ادامه پیدا می‌کرد 1000 میلیارد تومان به شرکت ملی نفت ایران ضرر وارد شد.
بازداشت ها در پیوند با حمله به یک مراسم مذهبی در اطراف دسفول ادامه داره و روزنامه نور به این موضوع پرداخته.
روزنامه نور از قول یک مقام قضایی در شوش خبر داده که دست کم 15 نفر از اعضای یک گروه که به نوشته این روزنامه خودشون رو جندل فاروق اعلام معرفی می‌کردن بازداشت شدن در ارتباط با حمله به یکی از یک مراسم مذهبی در اطراف دسفول که بر اثر این حمله دو تن جان خودشون رو از دست داده بودن. البته ایشون گفته که مورد دیگه‌ای هم اخیراً در نزدیکی یکی از پمپ بنزین‌های اطراف شوش رخ داده که به گفته این مقام غذایی عاملان این حمله هم تحت پیگرد قرار گرفتن.
ارسال پرونده تجمع‌های غیرقانونی اصفهان به دادگاه ویژه روحانیت موضوع گزارشی است در شماره امروز اصفهان امروز.
اصفهان امروز از قول آقای رسول زرگرپور استاندار اصفهان اعلام کرده که پرونده تجمع‌های غیرقانونی اصفهان در دادگاه ویژه روحانیت و برخی از دادگاه‌های ویژه مشابه رسیدگی خواهد شد. آقای زرگرپور به نوشته این روزنامه به دو تجمعی اشاره کرده که در جریان سفر جک استرا که وزیر خارجه پیشین بریتانیا بوده به اصفهان رخ داده بود اشاره کرده و گفته که برخی از چهره‌های روحانی و افراد ذی‌نفوذ در این تجمعات دست داشتن.
روزنامه عصر مردم از تشکیل 13,000 پرونده طی 6 ماه اول سال جاری توسط تعزیرات حکومتی در استان فارس خبر داده.
این خبر رو روزنامه عصر مردم از قول آقای علی مبشری منتشر کرده، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس. ایشون گفته که 10,000 از 13,000 پرونده تشکیل شده در 6 ماه نخست سال جاری مربوط به اصناف هست. تأکید کرده که پیشتر در برخورد با اصناف مماشات می شده، اما در حال حاضر تعزیرات حکومتی به شدت با اصنافی که متخلف باشن برخورد میکنه و دست کم به گفته ایشون 200 نفر از اصناف استان فارس طی ماهای گذشته بازداشت و زندانی شدن.
خب بریم به سراغ روزنامه سرخاب که از راه اندازی کتابخانه های سیار در روستاهای عجبشیر گزارشی تهیه کرده.
بله، روزنامه سرخاب امروز از قول آقای ابراهیم طاهری که فرماندار عجبشیر هست خبر داده که به زودی کتابخانه های سیار در روستاهای پرجمعیت دو بخش مرکزی و قلعه چای شهرستان عجبشیر راه اندازی خواهد شد. ایشون گفته که هدف از راه اندازی این کتابخانه های سیار این هست که این روستاها به دلیل اینکه تردد در اونها آسون نیست دسترسی ندارن کودکان و نوجوانانش به کتابخانه های شهرها و برای پوشش و تامین کتاب مورد نیاز این کودکان این کتاب خانه ها راه اندازی شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای بررسی خبرهای فرهنگی امروز چهارشنبه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
از میان رخدادهای فرهنگی یک نمایش انتخاب کردید برای ما، نمایش سایه سبز سیلویا که در تماشاخانه فانوس به صحنه رفته. میخواستم از شما خواهش کنم درباره نویسنده، کارگردان و همچنین داستان نمایش برای ما بگید.
بله خب لطف میکنید. نمایش سایه صدر سیلویا رو علی محمد رحیمی نوشته، پرنیا قناتی کارگردانی میکنه در تماشاخانه فانوس به صحنه رفته. داستان نمایش یک نگاهی است به زندگی سیلویا پلات، شاعر معروف آمریکایی که در 1932 به دنیا آمد، در 1963 هم درگذشت. علاوه بر شعر رمان نوشت و داستان کوتاه و بسیار هم مشهور بود در زمینه مقاله نویسی. زندگی پرتلاطمی دارد که در این نمایش منعکس شده. پدرش از بسرا آلمان شرقی فرار کرد زمانی که آلمان شرقی هنوز حکومت استبدادی کمونیستی بر او حاکم بود. بعد آمدن به آمریکا. پدرش رو بسیار دوست داشت اما در 8 سالگی پدرش رو از دست داد و تأثیر بسیار روانی بر این مرگ بر او گذاشت. بعد در کلاس نویسندگی فرانک اوکانر، نویسنده بزرگ آمریکایی، شرکت کرد، پذیرفته نشد و خیلی افسرده شد، به بیماری افسردگی دچار شد. با 50 قرص خواب بسیار خواب‌آور سعی کرد خودشو بکشه. برادرش جلوگیری کرد از خودکشی او و بعد هم به اصطلاح سالها بعد رفت به انگلستان و با تد هیوز، شاعر بسیار مشهور انگلیسی زبان، آشنا شد، با او ازدواج کرد. این ازدواج هم شکست خورد و سرانجام سیلویا پلات در فوریه 1963 خودکشی کرد. اثر بسیار مشهور و علاوه بر البته شعرهاش که بسیار مشهور است، کتابی است به نام حباب شیشه که او زندگی نامش رو با جزئیات در اون نوشته است. حالا در نمایشی که بر صحنه رفته ما یک کافه میبینیم که صاحب کافه که از نزدیک به اصطلاح شاهد زندگی سیلویا پلات بوده، ماجرا رو برای آدمی تعریف میکنه که اون آدم تأثیر داشته در زندگی این شاعر و در اون مایه این نمایش بیشتر تکیه میکنه بر تأثیر فقر و سرگردانی و آوارگی بر زندگی شاعران.
درباره نمایشگاه عکسی با عنوان آخرین در نیمه باز هم که افتتاح شد برای ما خبری دارید.
در نگارخانه کلک خیال عکس‌های مینا قاسمی زواره ارائه شده. 22 عکس هست از درهای 22 روستای قدیمی در شهرستان‌های اردستان و بخش زواره، روستاهایی که زمانی پر رونق بودند، مردم در او زندگی می‌کردند. در 30 ساله اخیر اصلاح به دلایل اقتصادی روستاهاشون رو مردم ترک کردند، روستاها به اصطلاح از سکن خالی شده، مردم درها رو بستند و به شهر رفتند و درها چوبی هستند و قدیمی و نشان دهنده زوال زندگی در این روستا. این نمایشگاه تا 18 آبان ماه ادامه دارد.
پس از نمایشگاه عکس خبری دارید از نمایشگاه مجسمه، یعنی اسمش هست 9th دوره مجسمه‌های کوچک.
بله خب معمولا مجسمه به صورت بزرگ ما در همه جا می‌بینیم، اما مجسمه‌های کوچک از دوران قدیم در تاریخ رواج داشته و بیشتر هم هنرمندان یا برای تزیین یا برای مثلا استفاده های کاربردی و یا از بسیار سر حس و علاقه شون این مجسمه ها رو می ساختن. حالا 9th سالانه این مجسمه کوچک که در گالری آران برگزار شده، 45 مجسمه ساز هست که بسیار با که در سبک های گوناگون و با ماتریال های گوناگون مجسمه های خودشون رو ارائه دادن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته بیش از 1 سال است که پاداش ما فرهنگیان بازنشسته را ندادند و در پاسخ نداشتن بودجه و پول را بهانه می کنند. ایشون یادآوری کرده که به گوش سران ایرانی برسانید که به جای دخالت در سایر کشورها بهتر است به فکر اقتصاد کشور باشند. امضا عباس از یزد. در میان اظهار نظرهایی که در پیوند با بازداشت روزنامه نگاران بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده، یکی از مخاطبان نوشته چرا نوشتید بازداشت؟ بازداشت یک پروسه کاملا مشخص با یک روال قانونی است. کاری که آقایان میکنند در واقع آدم رو بایست. ایشون همچنین اضافه کرده اگر برجام عملیات براندازی است، هدایت آن با رهبر معظم انقلاب بوده است، پس چرا به جای رهبر عملیات پیاده نظام بیچاره باید به زندان برود؟ یکی دیگر از مخاطبان با فقط یک جمله نوشته حقوق بشر اسلامی اینه. ممنونیم از همراهی شما، چه از طریق پیامک چه از طریق پیام تلفنی و یا اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا. اینک با بردیا افشین وعده داریم.
جمعه 2 هفته دیگه مراسم سال 2015 جایزه مرکوری برگزار میشه و برنده این جایزه معرفی. جایزه مرکوری جایزه است معتبر در صنعت جهانی موسیقی و برگزار کننده مراسم اون اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری بریتانیا است. همه ساله این اتحادیه به هنرمند یا گروهی از هنرمندان اهل بریتانیا و یا ایرلند جایزه مرکوری رو اهدا میکنه، اون هم به هنرمند یا هنرمندانی که اثرشون به عنوان آلبوم منتخب سال معرفی میشه. معمولا هم چندین هفته پیش از اعلام برنده جایزه مرکوری نام 12 نامزد دریافت جایزه معرفی میشه و این نامزدها رو هیئتی مستقل از اهالی صنعت و هنر موسیقی انتخاب میکنند. هیئتی متشکل از هنرمندان، تهیه کنندگان، روزنامه نگاران و نماینده های دیگه از مشاغل مرتبط با موسیقی. در 2 چهارشنبه گذشته 8 نامزد جایزه مرکوری سال 2015 رو معرفی کردم. امروز به سراغ 4 نامزد دیگه میرم و اونها رو معرفی میکنم و بعد هم به انتظار میشینیم تا ببینیم که برنده از بین این 12 چهره چه کسی خواهد بود. به اسم دیترویت از آلبومی به اسم ماتادور از نامزدهای دریافت جایزه مرکوری سال 2015. این دومین آلبوم استودیویی و انفرادی هنرمندی است به اسم گاز کومبس. هنرمندی 39 ساله اهل شهر آکسفورد انگلیس، خواننده، نوازنده و آهنگسازی که از نوجوانی موفقیت رو در فضای موسیقی راک آلترناتیو تجربه کرده، اون هم به عنوان خواننده، لید گیتاریست و آهنگساز گروه سوپر گراس، گروهی که با آلبوم اولش در سال 1995 میلادی معروف شد و از چهره‌های شناخته شده موج موسیقی بریت پاپ محسوب میشه. البته سوپر گراس 5 سال پیش منحل شد و از اون به بعد گاز کومبس به فعالیت انفرادیش رو آورد. 3 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد که اثری بود موفق و حالا موفقیت رو با دومین آلبوم انفرادیش هم ادامه داده. جمله هنرمندانی که با انتشار اولین آلبومش نامزد دریافت جایزه مرکوری شده هنرمندی است به اسم اسکا که آلبومی رو با نام خودش به بازار داده. اسکا یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین سازه که بیشتر در فضای موسیقی سول و جاز کار میکنه. او هنرمندی است متولد کشور آفریقایی زیمبابوی اما بزرگ شده است در منطقه لویشام در جنوب شهر لندن پایتخت بریتانیا. گوست پوئت، خواننده و آهنگساز 32 ساله انگلیسی، 4 سال پیش بود که با انتشار اولین آلبومش تونست نامزد دریافت جایزه مرکوری شه. حالا امسال او با انتشار سومین آلبومش باز هم نامزد دریافت جایزه مرکوری شده، با آلبومی به اسم شدنگ سکین یا پوست انداختن. در این اثر تازه از گوست پوئت چندین هنرمند جوان و مستعد بریتانیایی با او همکاری کردند، کسانی چون اتا بوند، لوسی روز و نادین شاه. این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم آهنگی است که نادین شاه، هنرمند موسیقی سول و جاز، در آواز با گوست پوئت همکاری کرده. So I don't care anymore. It's calling your name. I don't care anymore. I don't care anymore. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. اما در آخر به یک آهنگ از آلبومی گوش میدیم که همه بنگاه‌های شرط‌بندی بریتانیایی متفقاً بختش رو برای انتخاب شدن به عنوان برترین آلبوم سال 2015 بیشتر از هر اثر دیگه‌ای تا به حال به حساب میارن. به یک آهنگ از آلبومی به اسم In Color یا رنگی گوش میدیم، اثری از جیمی اکس اکس، یک هنرمند 27 ساله انگلیسی که یک تهیه کننده و یک دیجی. او هم با گروه موفق اکس اکس فعالیت میکنه و هم به تنهایی. 4 سال پیش سال 2011 اولین آلبومش رو منتشر کرد و این هنرمند مستقل بهار امسال دومین آلبوم انفرادیش رو به بازار داده، اثری که از نظر تجاری بسیار موفق بوده در کشورهایی چون بریتانیا، استرالیا، بلژیک، ایرلند، هلند و نیوزیلند. در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشته و به علاوه مورد تمجید منتقدین بسیاری هم قرار گرفته، از جمله اینکه مجله NME، نشریه معتبر و تخصصی موسیقی چاپ بریتانیا، در ارزش گذاری این اثر از 10 امتیاز عالی 9 رو به اون داده. ما با هم به آهنگی به اسم Loud Places یا مکانهای پر سر و صدا از این آلبوم گوش میدیم، اثری از جیمی اکس اکس که در آواز رومی او را همراهی کرد.
And I don't know how to follow you.
یکی از همراهان رادیو فردا در پیامک خودش از رادیو فردا قدردانی کرده و از اینکه اخبار را به روز در اختیار شنوندگان و بینندگان قرار میدهید. ما هم سپاسگزاریم از همراهی شما و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برایتان داریم.